کنن با ما. خب توافق هم کردیم، دشمنی ها برطرف که نشده زیادتر هم شده. این الغای دشمن بود که اگر چنانچه توافق نکنیم یا دیر به جنبیم چنین و چنان خواهد رو. امروز باز مطلب دیگری رو مطرح نکنن که اگر تو فلان قضیه توافق نکردیم، اگر در قضیه حضور کشور در فلان منطقه مثلا فرض کنید که توافق نکردیم ممکنه که چنین نشنان بشه. نه، اینا القاعات دشمن. ما بایستی مصلحت خودمون رو خودمون بسنجیم، خودمون پیدا کنیم، خودمون بفهمیم که مصلحت چیست. از دشمن نشنوید. قدرت دفاعی، قدرت بحث منطقه‌ای، اینها خامسا اینی که ما قدرت دفاعی رو روش تکیه میکنیم ناشی از تجربه ماست. ما تجربه کردیم. یک روزی بود تو این کشور، همین تهران که شما حالا به حمدالله با خیال راحت با امنیت رفت آمد میکنید، زیر موشک‌های صدام بود. همین شهر تهران زیر موشک‌های صدام. شما خیلیتون شاد وقت در دنیا نبودید. ما هیچ وسیله دفاع نداشتیم. همه به صدام کمک میکردن. آمریکا برای همین موشک‌ها و برای ابزارهای دفاعی و برای نقشه میدان جنگ حتی به صدام کمک میکرد. ماهواره‌هاش به دیگران کمک میکرد. فرانسه کمک میکرد. فرانسه هم موشک میداد، هم هواپیما میداد، کمک میکرد. آلمان کمک میکرد. مواد شیمیایی میداد. اینا میدونید موارد زیادی لشکر صدام کار شیمیایی کردن. ما چقدر جانباز شیمیایی داریم، چقدر ها از دنیا رفتن. موادش رو آلمان به اینا میداد. آلمان مواد شیمیایی در اختیار اینا میذاشت که اینا بمب شیمیایی درست کنه. حتی گاهی شاید بمب شیمیایی هم بهشون میداد. همه کمک کردن. ما دست خالی بودیم، وسیله ای نداشتیم. به فکر افتادیم که باید خب وسیله دفاعی درست کنیم. شروع کردیم دیگه، از صفر در واقع شروع کردیم. من اگر بگم به شما تصویر کنم که حالا وقت نیست متاسفانه، که اولین چیزی که ما توانستیم پرتاب کنیم که بردش هم حدود 20 کیلومتر بود چی بود، ممکنه خندتون بگیره. مثل یه ناودان، مثل یه ناودان درست کرده بودن که ما بتوانیم مثلا فرض کنیم موشک RPG رو با یک شکلی از روی ناودان پرتاب کنیم که حدود 20 کیلومتر هم مثلا یا 15 کیلومتر یا 20 کیلومتر هم بره. اینجوری شروع شد. بعد توانستیم توانایی ها رو بیشتر کنیم. وقتی توانایی هامون زیاد شد، دشمن دید که ما میتونیم مقابله به مصر کنیم، متوقف شد. این تجربه ماست. ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم، دشمنان ما جری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به اینکه به ما حمله کنن. ما باید قدرت دفاعیمون جوری باشه که دشمن تشویق نشه به یک اقدام و به دست از با خطا کردن. خامسن این افزون سادسن که حواستون هم جمع الحمدلله، اروپایی ها، دولت های اروپایی خب مسئله برجام رو تأکید کردن. اون گفته بود که من میدارم پاره میکنم، چنین میکنم، یه غلطی کرده بود. اینا محکوم کردن، گفتن نه، نباید پاره کنید و نباید چه کنید و اینا. خب خیلی خوب، خوبه. یعنی این مقدارش رو ما استقبال میکنیم و خوب. لیکن این کافی نیست. این کافی نیست که به او بگن شما برجام رو پاره نکن. خب برجام به نفع اونهاست، هم به نفع اروپایی هاست، هم به نفع آمریکاست. طبیعی است که بخوان پاره نشه. ما هم البته گفتیم مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمی کنیم، اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش میکنیم. والا قبلا چیز دیگه گفته بودم. خب این بنابراین این مقدار خوبه، منتها کافی نیست. اولا باید در برابر اقدامهای عملی آمریکا بیسن اروپایی ها. اگر چنانچه او پاره نکرد اما نقض کرد، مثلا همین تحریم های همین کارهایی که حالا اینا انتظار دارن از کنگرشون بیاد بیرون، باید اروپایی ها بیسن در مقابل اون. فرانسه، آلمان، حالا از انگلیس که خیلی انتظاری هم نیست، باید بیستن. این که بگن ما مخالفیم این کافی نیست، این یک. ثانیاً از ورود در مسائل اساسی ما مثل قدرت دفاعی و اینا پرهیز کنن، همصدایی با آمریکا نکنن. اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور، چرا حضور نداشته باشه، بیان همین حرف رو اینا هم بزنن، یا او ایراد کنه که چرا شما موشک 2000 کیلومتری یا فرض کنید 3000 کیلومتری مثلا دارید، اینا هم بیان همون حرف رو بزنن، این که خب معنی نداره، به شما چه ربطی داره، شما چرا موشک دارید، شما چرا موشک اتمی دارید، چرا سلاح اتمی دارید. اینی که در قدرت دفاعی جمهوری اسلامی بخوان دخالت بکنن و حرف بزنن، نه، این هم مطلقاً از اروپایی ها ما قبول نمی کنیم این رو، و هم‌آواز نشن با آمریکا در حرف زوری که میزنه و حرف غلطی که از او سر میزنه. این هم سادسن بود. سابعاً مسئولان اقتصادی اقتصاد مقاومتی رو جدی بگیرن، تولید داخلی، منع واردات، جلوگیری از قاچاق، اینا اون اولی هاش. امسال سال اشتغاله، الانم ما در واقع در نیمه دوم مهر ماه هستیم، یعنی بیش از نیمی از سال گذشته در زمینه اشتغال و در زمینه تولید داخلی و تولید ملی فعالیت ها باید افزایش پیدا کنه، باید مضاعف بشه، عقب موندگی ها باید جبران بشه. یه مدتی گرفتار انتخابات و حرفای انتخاباتی و این حرفا بودیم، وقت گذشت، باید جبران کنن، بتوانیم به یک جایی برسیم در این زمینه. گفتن من به سرمایه گذار خارجی ما خوش آمد میگیم، اما به دل نمیبندیم به کار سرمایه گذار خارجی، چون اعتباری بهش نیست. سرمایه گذار خارجی امروز میاد، فردا به خاطر یک حادثه‌ای مشکل درست میکنه برای ما. بیان سرمایه گذارهای خارجی، بیان سرمایه گذاری هم بکنن، منتها تکیه اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشه. ظرفیت های داخلی کم نیست، زیاده، و کارهای اولی هم که باید انجام بگیره کارهای روشن و خوبی است، و آقای دکتر ستاری هم اشاره کردن این منطق هم منطق درستیه که ما اقتصادمون اقتصاد نفتی است، اقتصاد منبع محوره، یعنی همطور سرمایه رو بفروش و بخور، سرمایه است دیگه. این باید تغییر پیدا بکنه، باید مبتنی بشه بر ارزش افزوده. ما حتی سنگهای قیمتی رو هم که داریم، سنگهای ساختمانی قیمتی که تو کشور وجود داره، خیلی هاش همینطوری آماده نشده به خارج صادر میشه، که یعنی چیز خیلی عجیبی است. بعضی از این وزرای ما تو این زمینه‌ها واقعا کوتاهی کردن. خب این چند تا نکته در مورد مسائل سیاسی. آخرین مطلب خطاب به شما جوانهای عزیز، من اینجا یادداشت کردم، جوانها از فرصت استفاده کن، امروز فرصت برای شما هست که بتونید آینده کشورتون رو بسازید. زمان شما با زمان ما، جوانی ما فرق داره. جوانی ما دوران ناامنی بود، دوران سختی بود. در سنین شما ما یا تو زندان بودیم، یا زیر فشار بودیم، یا زیر شکنجه بودیم، یا تو تبعید بودیم. بعدم که انقلاب پیروز شد، شب و روز کار و تلاش بود، استراحت وجود نداشت، دائم اون سالهای اول انقلاب. حالا بنده بعد از یکی دو سال رئیس جمهور شدم، کسایی که با هم بودیم بعضشون رئیس جمهور هم نشدن، مشغول تلاش و کار. ما هم که رئیس جمهور شدیم یه جور دیگه تلاش و کار، یعنی واقعا سختی کشیدیم در دورانی که در سنین شما و اندکی بعد از سنین شما بودیم. شما ها نه، شما ها در امنیتید، در آرامشید، در فرصت علمی هستید، توانایی دارید، تشویق میشید، تشویق میشید، گرامی داشته میشید. اینا قدر بدانید، از این فرصت استفاده کنید. گوهر گرانبهای جوانی در اختیار شماست و این همون گوهر گرانبهایی است که خدای متعال در قیامت سوال میکنه از ما که جوانیتون رو چه جوری گذروندید. یکی از چیزایی که سوال میشه از ما اینه که جوانی رو چه جوری گذروندید، باید جواب بدید. شما وظیفه الهی و وظیفه وجدانی رو فراموش نکنید، هر چی میتونید تلاش کنید و تلاشتون نافع خواهد بود. یعنی شما میتوانید مسیر کشور رو اگر چنانچه غلط هست برگردونید به مسیر درست. اون جاهایی که اشکال داره اون جاها رو میتوانید برگردونید. خوشبختانه جهتگیری در کشور جهتگیری درستی است. البته اشکالات در گوشه و کنار فراوان وجود داره، اما جهتگیری درست. میتونید اشکالات رو برطرف کنید، میتونید کمک کنید که جهتگیری ها خراب نشه، عوض نشه، دچار انحراف نشه. این کاریه که شما جوان ها میتونید بکنید، جوان های دانشمند و عالم. از این فرصت استفاده کنید، بدونید انشالله که خدای متعال به شما کمک خواهد کرد. و والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در راه خدا وقتی مجاهدت میکنید، خدای متعال خودش شما رو هدایت میکنه. و من یؤمن بالله یهد قلبه، خدا دلهای شما رو هدایت میکنه به اون کاری که باید انجام بدید. نیتاتون رو نیتهای احساس وظیفه و انجام وظیفه و نیتهای خدایی کنید، انشاءالله خدا هم کمک خواهد کرد. و من مطمئنم شما ها در سالها، دهها سال آینده که انشالله همه کاره کشور شما هم هستید دیگه، در اون روز یک ایران به مراتب بهتر، پیشرفته تر و منظمتر و مرتبتر از امروز رو در مقابل خودتون خواهید داشت و انشالله اون رو اداره خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای زاده عشق حسین، آینه پیر خمینی، ای زاده عشق حسین، آینه پیر خمینی، ما هم علم دار تو، ما هم علم. ای زاده عشق حسین، ای زاده عشق حسین، آینه ای زاده عشق حسین.
مشروع فرمایش های مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در دیدار دیروزشون با نخبگان از رادیو معارف تقدیم حضور شما شد.
ما سر به سر مرد رهی، فرمان بده جان می دهی، ما سر به سر مرد رهی، فرمان بده جان می دهی، گر فتنه بارد بر کشورت، آتش ببارد بر پیکرت، تا پای جانم با رهبرت، گر فتنه بارد کشورم آتش ببارد بر پیکرم تا پای جانم با رهبرم من با ولایت زنده ام تا زنده ام رزمنده ام تا زنده ام رزمنده ام من با ولایت زنده ام تا زنده ام رزمنده ام من با ولایت
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید
@ رادیو معارف
رادیو ایران برگزار می کند ایران من ایران من نخستین جشنواره فرهنگی هنری مردم و رادیو با موضوع ایران مقتدر تولید ایران ایران من برنامه سازی رادیویی شعر و داستان کوتاه عکس و کاریکاتور فضای مجازی برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.iranmanfestival.ir مراجعه نمایید
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید و ساعت پایانی بخش دوم برنامه‌ها در روز پنج شنبه 27 مهر ماه و 28 محرم الحرام تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. خدمتتون عرض می‌کنم که لحظه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم امروز 11:51 خواهد بود. برای شما عزیزانی که برنامه‌ریزی می‌فرمایید برای نماز اول وقت ان شاءالله به جماعت و خدا کنه توفیق حضور در مسجد رو داشته باشیم، از حضور شما خوبان دعوت می‌کنم این لحظه برای همراهی با برنامه در محضر ولایت آیت الله دوری نجف آبادی و ادامه شرح نامه 31 نهج البلاغه ساعت 11:15 است.
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بل وجدت که کلی از تداوم بخش وجود علی تو هستی امام مجتبی، حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، اگه یه گرفتاری برای تو پیش بیاد یا حادثه‌ای برای تو پیش بیاد مثل که به من پیش اومده، در حقیقت من غم و غصه همه عالم اسلام رو تا قیام قیامت دارم و تا قیام قیامت هر دغدغه راجع به جهان اسلام به وجود بیاد منم در اون شریکم و هر عظمتی پیش بیاد، هر توفیقی پیش بیاد منم شریکم. من خوشحال میشم که ببینم آینده جهان اسلام رو به شکوه و مجد و عظمت و عدالت و کرامته و من آزرده میشم از که آینده اسلام دچار شکاف و شقاق و نفاق باشه. یعنی واقعا الان امیرالمومنین قصه امتش رو نداره، پیغمبر قصه امتش رو نداره، امام مجتبی قصه امت رو ندارن. این جنگ های خونریزی های آدم کشی های جنایه این مردم مظلوم یمن که در خاک و خون دارن میسوزن و میسازن، در وبا دارن میسوزن، در آتش کین آل سعود ملعون با پولای نفت دنیای اسلام دارن به آتش سوخته میشن، زندگیشون دارد به خاک و خون کشیده میشه. آیا واقعا پیغمبر آزرده نیست؟ قطعا قلب پیغمبر جریحه داره، قطعا قطعا قلب امیرالمؤمنین جریحه داره. در هر صورت حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگه مرگ به سراغ تو بیاد که انه به سراغ منم اومده، من در شادی و غم شما امت اسلام تا قیام قیامت شریک هستم. پدر امت دیگه، انه و علیان ابا حاضر الامه، هم پیغمبر هم امیر المؤمنین، پدر امت تا قیام قیامت. پدر از که فرزندانش ناراحت بشن آزرده میشه، پدر از که فرزندانش خوشحال بشن خوشنود میشه، پدر از که مکتبش جهانی و جاودانه باشد خوشنوده، و پدر از این که به خاطر ضعف‌ها و جهالت‌ها و غفلت‌ها و غرورهای ما مکتبش آسیب ببینه آزرده خواهد شد. هیچ تردیدی در این مسائل نیست. اصلا ابراهیم خلیل هم دعا کرده رب انی اسکنت من ذریتی به باد غیر از ایزر عند بیتک المحرم. ابراهیم وقت داره کعبه رو می‌سازه به یاد امروز هم هست، وجعلنا در آیه دیم فرمون وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. ابراهیم به فکری هم هست، ابراهیم دعا هم میکنه که جز آیندگان و باقین باشد، اونم به همین معناست. ابراهیم خلیل هم پدر امته، او هم از خوشحالی امت اسلام، پیشرفت امت اسلام خوشنوده و از جنگ و نزاع و جهالت و خباست و تعصب‌های کور جاهلیت و قومی نژادی در دنیای اسلام و از سلطه بیگانگان بر مسلمان ها قطعا ابراهیم صلوات الله و سلام علیه آزرده است. ابراهیم دلش مخواد شهر خلیل و رحمان و شهر ناصریه عیسی مسیح و شهر خاتم انبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، مکه مکرمه و مدینه منوره و حرم امن خدا و حرم امن رسول الله و حرم امیرالمؤمنین و حرم ابراهیمی همه در امان و در ایمان باشن. اون ایمان و امانی که اسلام آورده، که ابراهیم آورده، که اسماعیل آورده، که اسحاق آورده، که پیغمبر آورده، در امن و امان و آرامش رو تومنینه باشن، نه در جنگ و خونریزی و جنایت علیاذ بالله.
اگر روی طلب زارینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت در این نامه فرزندشون رو بخشی از خودشون و بیشتر و بالاتر تمامیت خودشون می دونن، با این استدلال که هر فرزندی ادامه پدران خودشه و اگه این طور نباشه در واقع چنین پدری عقیمه و با مرگش تمام اندیشه ها و اهداف و اعمالش رو به گور میبره و برنامه هاش تداوم پیدا نمی کنه. این بیان حضرت حاوی این نکته است که اولا والدین نباید سرنوشت فرزندانشون رو جدا از خودشون بدونن و سعادت و شقاوت اونها براشون یکسان باشه، و ثانیاً هرچه از تجربه و دانش و معرفت و ایمان خودشون میتونن به اولادشون منتقل کنند تا خیرات و برکات و حکمتهایی که در زندگیشون کسب کردن بعد از مرگ تداوم داشته باشه و همینطور در نسلهای بعدی هم جریان پیدا کنه. چه خوبه که میراث ما برای فرزندانمون فقط در پول و ملک و مادیات خلاصه نشه و امور معنوی و تجارب و معارف الهی رو هم شامل بشه. بخش پایانی سخنان آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح این نامه ارزشمند با هم میشنویم.
بعد فرمود فکتب تو الهی که کتابی مستثرند به تو، به این کتاب من کتاب پشتیبان تو باشه، مثل امام رضوان الله علیه که از دنیا رفتن یک وصیت نامه سیاسی عبادی هم نوشتن، در این حال یک اصول هم امام ترسیم کردن که همواره دیدیم در 14 خرداد مقام معظم رهبری رو اصول خط امام تأکید میکنن. وقتی این اصول باید حفظ بشه و الا فقط شعار بدیم به عنوان امام که کافی نیست، شعار بدیم به عنوان پیغمبر که کافی نیست، این اصول امامت و رهبری، اصول دستورات پیغمبر اسلام باید حفظ بشه. امیرالمومنین هم همینو میگه، این اصول باید حفظ بشه و الا ادعا که کافی نیست. خیلی ها ادعا میکنن ولی ادعای بی اساسه، ادعای واقعی اونیست که همراه با ایمان و عمل باشه. فکتب تو لکی کتابا مستثنا به این انا بقیت لک او فنیتو یا فنیتو، اگه من باقی بمونم یا فانی بشم و چه باشم چه نباشم، و باشم هم اینه دستورات منه، نباشم هم اینه دستورات منه، امت اسلامی هم 1400 سال بعد اینه دستورات من. دقیقا امروز ما 1400 سال بعد از این وصیتیم، مثل که نو به نو و به روز به روز و روز آمد. و فقط یه مشکل هست و اون مشکل اینه که ما اولا خوب نمیدونیم، ثانیا آمادگی برای خوب پیاده کردن این مفاهیم بلند رو نداریم. باید از خدا کمک بخوایم، از خدا میخواییم اخلاص و عمل، یا اخلاص عمل، از خدا باید اخلاص عمل بخوایم و همت کنیم که بتونیم این مفاهیم بلند رو در زندگیمون، در اجتماعمون، در حکومت اسلامی، در جمهوری اسلامی عملیاتی کنیم. قطعا اگه مفاد این وصیت نامه سیاسی عبادی امیرالمومنین 60% 70% در جامعه ما عملی بشه، سند بقا و تداوم و اقتدار نظام اسلامیه، سند انسجام ماست، ارتباط ماست، سند اینه که مسیر ما مسیر درستیه، سند خوشنودی خدا و خوشنودی امام زمان و خوشنودی مردمه، رضایت مردم خیلی مهمه، چیکار کنیم مردم رضایت مردم به دست بیاریم. این وصیت نامه با عظمت به ما نشون میده که راه تحصیل رضایت مردم کدامه. راه تحصیل رضایت مردم عمل به وظیفه است، صداقت در کارهاست، امانت در کارهاست، خدمتگزاریه، عدالت خواهیه، حمایت از مظلومان و محرومانه، مقابله با ظالمان و مستکبرانه، آزادی اندیشه و عمل در چارچوب موازین شرعی و قانونی و اسلامیه، حمایت واقعی و جدی از مظلوماست، دفاع از ستم دیدگانه، مقابله با ستمگران و زورگویان و قلدرانه، و اینا وظایف اصلیه. این کارها رو ما عمل بکنیم، هم خدا رو خوشنود کردیم، هم پیغمبر رو خوشنود کردیم، هم امام عصر رو خوشنود کردیم، هم مردم خوشنود میشن. توده مردم چی میخوان؟ 80% 90% 95% مردم چی انتظار دارن؟ از ما عدالت میخوان، از ما انصاف میخوان، از ما خدمتگزاری میخوان. و این نامه شریف همه درس درش هست. من از قدیم تا خیلی سال با این نامه آشنام، میگم و میگم، درس میگم، نمیدونم رو منبرام میگم، تذکر میدم، اما درس و تذکر دادن امثال حقیر کافی نیست. باید یه کاری کرد که این نامه مثل روح در جان ما و در کالبد ما از کنم تبلور پیدا کنه، مثل خون در پیکر ما جریان پیدا کنه، مثل شبکه آب شهر در همه خانه ها، همه باغ ها، همه بوستان ها، همه ویلا ها، همه ادارات گسترش پیدا کنه، همه رو آبدهی کنه. مثل ابر بارونزا، ابر بارونزاست که همه جا رو میباره و همه رو بهره‌مند میکنه.
جانم علی، جانم علی، ای جان جانانم، مهر تو ایمانم علی، ای جان جانانم علی.
جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی،
جانم علی جانم علی.